بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب ایلا، صفحه
431. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. نعم لبن عکس الفرز به انکان المولی عبدا فاشترت خود زوجته توقف حلها له علی اتقه و تزویجه ثانیاً و ظاهر بطلان الایلا هنا ایزن به شراء. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در جلسه گذشته بله دیدم اون رو عرض کنم، در جلسه گذشته این بحث رو مطرح کردیم که اگر عرض کنم خدمت شما مرد حر باشه و همسرش عمه باشد، یعنی زوجه او کنیز یک فردی باشه، بعد این کنیز رو ایلاء کنه، بعد از ایلاء کنیز بره کنیز رو بخره، عتقش کنه و دوباره باش ازدواج کنه، اینو گفتیم حکم ایلاء رو زائل میکنه. البته اگر اتقم نکنه، تزویج ثانیان هم نکنه، فقط و فقط امرا بخرد، اینجا هم حکم ایلا باطل میشه. کمکم کنید، هم یه همی که میگم مهمه ها، هم حکم ایلا باطل میشه، هم مواقعه با این امه براش جائزه. گرچه مواقعه از باب زوجیت از بین رفته، اما مواقعه از باب ملک یمین براش جائز خواهد بود. این حرفه ای بود که در مورد بحث دیروز زدیم. اما نسبت به فرض امروز میخوایم امر رو برعکسش کنیم. تا حالا میگفتیم مرد حر است و زوجش عمه، حالا میخوایم بگیم اگر مرد عبد بود و زوجه او عرض کنم خدمت شما زوجه او حره بود، ایشون میفرماید اگر مولی عبد بود و زوجه اومد چه کار کرد؟ این عبد و خرید. زوجه حره اومد عبد و خرید. تو سری قبل، تو اون فرض قبلمون، مرد زن رو میخرید، الان زنه اومده مرد رو میخره. زنه حره است، مرده عبده. خب اینجا عرض کنم خدمت شما حلیت دیگه نداره، یعنی این زن و مرد بعد از این که زن اومد مرد رو خرید دیگه حلال برش نیست. چرا؟ علتش این است که در باب عتق که نمیخونید هیچ وقت، آقایون گفتن که اگر مردی بره یک کنیزی رو بخره، مواقعه با او براش حلاله، اما اگر زنی بره عبدی رو بخره، ارتباط جنسی این دو نفر با هم دیگه حلال نیست، مگر به زوجیت، یعنی آزاد بشه بعدم عرض کنم زوجیت اتفاق بیفته. ولذا اگر این زن رفت عبد رو که شوهر قبلی خودش باشه خریدش، این زوجیت از بین رفته، ملک یمین هم سبب جواز مواقعه نخواهد شد. ولذا اگر بخواد مواقعه اتفاق بیفته باید آزادش بکنه، بعدم باهاش بگید ازدواج بکنه، باش ازدواج کنه. تزویج شکرد اون وقت عرض کنم طبیعتاً مواقعه مشکلی نداره. فقط نکته ای که هست این است که اگر این عبد قبل از این که زن بره او رو بخره، این عبدی که شوهر بود اون موقع، ایلاء کرده بود، آیا با خریدن زوجه عبد را، شوهرش را برای خودش، آیا با این خریدن حکم ایلاء ساقط میشه؟ چون میفرماید ظاهر این است که بله، حکم ایلاء ساقط میشه. چرا دوستان حکم ایلا ساقط می شود به واسطه شراء؟ علتش این است که وقتی خرید زوجیت باطل شد، حالا چه حلیت مواقعه داشته باشد چه حلیت مواقعه نداشته باشه، زوجیت بالاخره باطل شده. چطور اگه طلاق با این بده مرد ایلا حکمش ساقط میشه؟ الان هم که خریده حکم طلاق با این رو داره دیگه، این دوتا نامحرم هم نسبت به هم دیگه، ولو اون عبد این زوجه قبلی باشه. این تا اینجا. فقط ممکنه شما بگید که خب عرضم رو دقت کنید، فقط ممکنه شما بگید که خب این که شما فرمودید که عرض کنم خدمت شما ابطال حکم ایلا اتفاق میفته، حالا که این دوتا بر همدیگه حرامن، صرف ابطال حکم ایلا با توجه به اینکه اینا حرام شدند و ازدواج هم نکردن، این چه فایده و ثمره ای داره؟ شما میگید حکم ایلا باطل شد. خب این حکم ایلا باطل شد، الان حرام شده، قبلا هم حرام بود، اینا خب ازدواج که نکردن با هم دیگه، الان مواقعه اونها حرامه، حکم ایلا هم که باطل نمیشد بازم چی بود؟ بگید حرام بود به سبب ایلا. حالا چه به سبب ایلا حرام باشد چه به واسطه شرا حرام باشه، بالاخره حرامه. این که حالا شما بگید حکم ایلا ساقط شده است یا حکم ایلا ساقط نشده چه فرقی میکنه؟ مرحوم شهید میفرماد فائدش اینه، فائدش جایی ظاهر میشود که بعد از زوال حکم ایلا مرد زن را وجه کند، حالا یا وجه به شبهه یا وجه حرامن، وجه حرامن اونجایی که میدونه این حرامه در این حال این کار رو انجام میده. ایشون میفرماد اگر وطیه به شبهه بکنه یا وطیه حرام انجام بده، اگر ما گفتیم حکم ایلا زائل شده که زائل هم شده، کفاره دیگه نداره. چرا؟ چون هنوز قسم نکرده. اما اگر گفتیم نه حکم ایلا سر جای خودش باقیست، اینجا چی میشه؟ هنوز قسم میشه. ولو دوستان عرض کنم وطیهش وطیه حرامن بوده، خصوصا در فرض حرامنش، حالا تو وطیه به شبهه یه بحثی وجود داره که بعدن هم خودشون چه بسا یه برگشتی داره، اما در وطیه حرام بالاخره این وطیه حرام انجام داده، با اینکه قسم خورده بود که وطیه انجام ندهد، هنس قسم شده. وقتی هنس قسم شد اون وقت اگر گفتیم حکم ایلا باقیست باید بگیم کفاره داره، اما اگر گفتیم حکم ایلا زائل شده دیگه کفاره نداره. پس این که بگوییم حکم ایلا زائل شده یا نشده یه جاهایی اثر داره، گرچه تو وطی معمولی غیر از وطی حرام و به شبهه و اینها در هر دو وطی حرامه، چه ما بگیم حکم ایلا زائل شده است چه بگیم حکم ایلا زائل نشده است. این دوستان در واقع تتمه بحث گذشتمون که نتونستیم دیروز تمامش کنیم. نگاه کنید، نعم لبن اکس الفرض، اگر فرض ما عکس بشه، تا حالا فرضمون چی بود؟ تا حالا فرضمون این بود که کی کیو میخره؟ زوج زوجه رو میخره. معلوم میشه زوجه عمه یک مولای دیگری است، زوج حر، زوج میره عرض کنم زوجه خودش رو میخره. حالا اگر زوجه اومد زوج رو خرید، یعنی زوجه حر است، زوج عبد است، زوجه اومد زوج رو خرید، به امکان المولی اونی که ایلا کرده عبد است، یعنی شوهر که عبد هست این ایلا کرده، فشترت هو زوجتو، زوجه میاد عبدو میخره، یعنی شوهر خودش رو میخره، شوهری که ایلا کرده. اینجا اگر عکس بشه فرض، توقف حلها له على عتقه و تزویجه ثانیا، حلیت این زن برای مرد متوقف بر عتق این مرد است و تزویج این مرد ثانیا، یعنی به صرف شراء حلیت پیدا نمیشه، به خلاف صورت قبل. صورت قبل رو میگیم همین که شراء اتفاق افتاد درست حلیت از باب زوجیت از بین میره، اما حلیت از باب ملک یمین هست، درست نمیگیم باقی است چون قبلا نبود، ایجاد میشه تازه احداث میشه. جواز وطی از باب ملک یمین الان که خریده ایجاد میشه، یه زوجیت بود از بین میرفت که باعث حلیت بود، الان یه چیز دیگه ای که باعث حلیته به وجود میاد. البته تو این جهت با مورد قبلی فرق میکنه، اما وظاهر بطلان الایلاء هنا ایزن. یه وجه اتفاق هم دارن این دوتا. وجه اتفاقش چیه؟ تو صورت قبل میگفتیم به محض شراء ایلا باطل میشه، اینجا هم میگیم باطل میشه. ظاهر این است که ایلا باطل میشه و در اینجا همچنین مثل صورت قبل به واسطه شراب. و ان توقف حلها له الان علل امرین، گرچه حلیت زن برای این مرد بر اون عتق و تزویج عرض کنم متوقف است. این علل امرین یعنی اون عتق و عرض کنم تزویج ثانیان. کما بطل به طلاق البائن، همین جور که حکم ایلا باطل می شود به طلاق بائن و الم یتزوجها. خب حالا یه کسی سوال میکنه میگه آقا تو این صورت دوم که شما میگید و ظاهر بطلان ایلا، این بطلان ایلا به درد چی میخوره؟ بطلان بشود ایلا، این زن و مرد در هم حرامن. بطلان نشود ایلا، بازم زن و مرد در هم حرامن. چرا؟ چون بطلانم که نشه ایلا کرده دیگه، قسم خورده که وعده نکنه، اینا علا ای حال در هم دیگه حرامن. میگه و تظهر الفائده فی ما لوتعها بعد ذلك بشبهتن او حرامن، اگر وطیه به شبهه انجام بده یا حرامن وطیه انجام بده اینجا فائدهش ظاهر میشه. فانه لا کفارت ان ابتلنا حکم الایلاء، اگر ما حکم ایلا را ابطالش کردیم اینجا دیگه کفاره نداره. به مجرد ملک و طلاق، به مجرد اینکه این عبد ملک زن است، یا به مجرد طلاق بائنی که اتفاق افتاده ها، این کفاره نداره. چرا؟ چون حکم ایلا ساقط شده، برخلاف صورتی که بگوییم حکم ایلا ساقط نشده. اگه حکم ایلا ساقط نشده باشد و به واسطه قسم بگیم هنوز حرامه، خب اگر وطی حرامن انجام داد هنس قسم کرده. ها؟ عرض کردم دقت کنید، خصوصا اون حرامنش. حالا به شبهتنش ممکنه یه کسی بگه آقا وطی به شبهه که باعث هنس قسم نیست، وقتی شبهه بوده دیگه، خودشم حالیش نبوده، نمیدونسته این عرض کنم حرامه، فکر میکرده این کنیز خودشه، فکر میکرده اون همسر دیگشه. ممکنه اون رو کسی بگه همسر قسم نیست، اما اون حرامنش روشنه، چون تو وقتی به شبهش بعدن یه اشکالی هم ایشون داره. تمام شد، سوال دارید بزن. خب دوستان بزرگوار، ما در ایلا گفتیم اگر کسی قسم بخوره بر ترک وطی زوجه خودش با اون شرایطی که عرض کردین، اینجا ایلا حکمش میاد و طبیعتا اگر هنس قسم بکنه باید چکار کنه؟ کفاره پرداخت بکنه. حالا سوال این است که با تکرار یمین بر عدم وطی، یعنی اگر همین قسم بر عدم وطی رو تکرارش بکنه، آیا کفاره تکرار میشه؟ یعنی اگر این به جای یک بار دو بار قسم خورد، سه بار قسم خورد، آیا دو تا کفاره باید بده؟ سه تا کفاره باید بده؟ مرحوم شهید ابتداءً می‌فرماد نخیر، کفاره با تکرار یمین تکرار نمیشه. ولذا اگر این بنده خدا گفت والله لا جامعتو که، والله لا جامعتو که، دو بار گفت، ایشون میفهمد دو تا کفاره لازم نیست بده اگر وعد کرد. فرقی هم نمی کنه که قصد تأکید داشته باشه با دومی، یا قصد تأسیس داشته باشه با دومی، یا نه بهش بگی آقا تو قصد تأکید کردی، یا تأسیس بگی من هیچ قصدی نکردم، همجور گفتم. یعنی مطلق این دو قسم رو خورده، نه قصد تأکید داشته نه قصد تأسیس داشته. البته دوستان یک مورد رو ایشون استثناء میکنه، میگه الا مع تغایر زمان، مگر تغایر زمان وجود داشته باشه. این میدونی معناش چیه؟ معناش این است که اگر تغایر زمان وجود داشته باشه کفاره چی میشه؟ تکرار میشه، دو تا کفاره باید بده. خب شهید ثانی دوستان میفرماد این الا مع تغایر زمان که شهید اول فرمود، مراد از این کلمه زمان چه زمانی است؟ آیا زمان ایلا است یا زمان صیغه؟ مرحوم شهید ثانی می‌فرماید مراد از این زمان زمان ایلا است، یعنی زمانی که قسم خورده که تو این مدت مثلا ترک وعده کنه، زمانی که قسم خورده که در این مدت ترک وعده کنه، اون زمان رو متغایرا بگه، نه زمان صیغه. چرا؟ چون زمان صیغه دوستان اگر متفاوت باشه، یه وقتای روشن است که کفاره تکرار میشه، اون محل بحث نیست، یه جاهایش محل بحث نیست. میدونی مثل چی؟ مثل این که 6 ماه پیش ایلا کرده قسم خورده، الانم دوباره قسم بخوره. خب زمان صیغه اون 6 ماه پیش با الان تغایر داره. اینجا که معلومه که دوتا ایلاه، اینجا معلومه دوتا ایلاه، اما مشکل جاییست که زمان صیغه یکی باشه. یعنی ما یک زمان در یک زمان هر دو صیغه رو بخونیم، اما این دو تا صیغه در یک جا جمع شده باشه با دو زمان مغایر قسم برای ترک وعده. مثال بزنم براتون. مثلا در صیغه واحده، تو یک صیغه که در یک زمان گفته می شود، اینطور بگه، بگه والله لا وطعت که ستت اشهر فاذن قضت فوالله لا وطعت که سنتن. البته حالا به چه قرضی مردی اینجوری ایلاء بکنه ها، خیلی شاید نشه به راحتی تصویرش کرد، اما بالاخره خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله میانجی، یه وقتی پای منبر ایشون ما نشسته بودیم، نمیدونم ایشونو میشناسید یا نه، خیلی شخصیت بزرگواری بود، از شاگردان مرحوم علامه، یه مسجد خیلی کوچیکی این سرای بازار داشت، تو این کوچه دفتر آقای فاضل، مسجدش خیلی کوچیک بود اما خیلی پربرکت بود. تو همون مسجد کوچیک من با چشمان خودم دیدم مرحوم آیت الله مشکینی، ایشون آوردن اینجا دو زانو نشست کنار آقای میانجی، درس اخلاق ایشونو گوش کرد بعد پاشد رفت. مرحوم آقای مشکینی گاهی میومد درس اخلاق آیت الله میانجی. ایشون یه وقتی تو ماه رمضان این مسئله رو گفت، گفت اگر کسی سرشو تا گردن بکنه تو خمره عسل حکمش چیه؟ آخه سر تو بکنی تو آب روزه باطل میشه دیگه، اگر عمدی باشه، اگه بکنه تو خمره عسل چیه؟ بعد ایشون این نکته رو گفت که این که ما میگیم سرشو بکنه تو عسل، ممکنه یک کسی بگه خب آدم عاقل که این کار رو نمی کنه. درسته، آدم عاقل این کار رو نمی کنه. آقا اصلا این پیش نیومده تو 100 سال اخیر، شما تو 100 سال اخیر که چه کردن، تو قرون مختلف ببینید اصلا موردی پیدا میکنید؟ ایشون میگه ممکنه بازم پیدا نشه. اما میدونی چی میخواد بگه فقه ما؟ فقه ما میخواد بگه حتی برای اینم من چی دارم؟ حرف دارم، حکم دارم، حکمش معلومه. حالا خارج پیش نمیاد، نمیاد درسته، اما حکمش معلومه. چون اصلا این مسئله رو گفت که این نکته رو به طلبه‌های پای درس اخلاقش اشاره کنه. یه وقتایی خیلی از مسائلی که ما مطرح میکنیم شاید عرض کنم کاربرد نداشته باشه، حتی امکانم ما نباید توی مردم زیاد بریم سراغ مسائل غیر کاربردی ها، ما باید مسائل کاربردی رو برای مردم بگیم. مردم برای مسائل کاربردشون موندن، وضو و نمازشون رو بلد نیستن، حالا ما بریم بگیم. اما این نکته مقفول نماند که شارع مقدس جوری برای ما چینش کرده که حکم این رو هم میتونیم از کتاب و سنت در بیاریم. این مهمه، این صرف این مهمه، این معناش این نیست که ما بریم مسائل غیر کاربردی به مردم بگیم، ما اشتباه نشه. علی ایحال اگر یه کسی گفت والله لا وطعت که ستت اشهر فاذا انقضت فوالله لا وطعت که سنتا، یه کسی اینجوری بعد عرض کنم ایلا کرد، در این صورت دوستان علل مبنا دو تا وجه پیدا میکنه. وجه اول این است که ما معتقد باشیم ایلا معلقاً علی الصفه واقع میشه. در این صورت دوستان تو این صیغه دقت کنید، ایلا متعدده. چرا؟ چون قسم دوممون معلق بر اذن قضته، و اذن قضت یعنی انقضاء مدت ایلاء اول، صفت است نه شرط. و اگر یک عرض کنم قسمی ایلائی متوقف بشه بر یک صفتی مثل اذن قضت، گفتیم واقع میشه دیگه، فرضمون این شد. با این فرض دوستان طبیعتاً باید بگیم ایلاء در این صیغه متعدد است، لذا زن میتونه برای هر کدام از دو ایلاء مرافعه به حاکم بکنه و لذا میدونه آثارم داره ها. و لذا دوستان اگر زوج تو ایلاء اول که 6 ماه بود مماطله کرد، یعنی حاکم شهر بهش مثلا مهلت داد 4 ماه گذشت، بعد این اون 2 ماه آخرش هم چیکار کرد؟ هی امروز فردا کرد تا 6 ماه تموم شد. میگیم تا 6 ماه وقتی تمام شد اون ایلاء اول چی شده؟ باطل شده. باطل که شد بلا فاصله، چون خودش گفت فاذا قذت فوالله لا وتعت که سنتن، دوباره ایلاء دوم حادث میشود انگار و ایلاء دوم رو میتونه زن چیکار کنه؟ مرافعه بکنه و احکام خودش رو داره. این در صورتی که ما بگیم اون ایلاء دوم اصلا چیه؟ بگی واقع میشود، چه با این که معلق بر صفته. اما ممکنه بگیم طبق مختار مصنف آخر صفحه 425 56 صفحه پیش، طبق مختار ایشون شرط است که ایلا معلق بر شرط و صفت نباشد. اگر ما شرط میدانیم که ایلا معلق بر صفت نباشه، معلق بر شرط نباشه، این ایلا دوم اصلا معلق بر صفت است. گفت فاذن قذت فوالله لا وتعت که زنت. در این صورت دوستان در صیغه عرض کنم گفته شده ایلاء دوم کلن باطله و با چنین قسمی کفاره متعدد نخواهد شد. و طبعا دوستان اصل استثناء مصنف هم تو عبارت خودش که گفت الا مع تغایر زمان بیوجه خواهد شد دیگه، اگه ما این دومی رو طبق مبنای خودشون ایشون میگه این استثناء دوم دیگه بیوجه خواهد شد. چرا؟ چون مستاق پیدا نمیکنه تغایر زمان. این تغایر زمان اگر منظورش چون این صیغه‌ای باشه دیگه مستاق پیدا نخواهد کرد. اینم عرض کنم خدمت شما این دو صورت. نگاه کنید عبارت رو، ولا تتکرر الکفاره به تکرر الیمین، تکرار نمیشود کفاره به واسطه تکرر یمین. با تکرر یمین و قسم کفاره تکرار نمیشه، سواء اون قصد از تأکید چه اون صیغه دوم رو تأکید صیغه اول قرار بدیم، مثل این که بگه والله لا جامعتو که، والله لا جامعتو که، دومی رو بگیم تأکید اولی. آقا تأکید یعنی چی؟ میگه و هو تقویت الحکم السابق، تقویت حکم سابق رو میگن تأکید. اوه تأسیس یا نه قصد تأسیس کرده باشه. آقا تأسیس یعنی چی؟ و هو احداث و حکم آخر، احداث و حکم آخر. او اطلقه، دوستان بزرگوار این اطلقه رو عطف به کجا میکنی؟ نه نه عطف به خود قصده بکنی. ببین سبا اون قصده او اطلقه، آخه اطلقه یعنی هیچ قصدی نکرده، چه قصد بکنه؟ البته قصدش یا تأکید یا تأسیس. چه اصلا قصد نکنه، یعنی نه تأکید را قصد کند و نه تأسیس را قطع بکنه. خب پس لا تتکرر الکفاره به تکرر الیمین، به تکرر الیمین او اطلقه. دوستان بزرگوار تو مطالعاتتون من گاهی بعضی از رفقا رو که عرض کنم خدمتشون میرسم، یه وقت مشاوره تحصیلی داریم، گاهی از بعضی ها میپرسم آقا شما مطالعات مثلا برای یک فقه چقدر طول میکشه؟ گاهی میگه مثلا 10 دقیقه، 1 رو، گاهی 5 دقیقه، گاهی 20 دقیقه. باور بفرمایید من 1 درس شما رو وقتی میخوام تأسیسی، درس که تکراری باشه، خب قبلا کاراشو کردی، ضمیراشو برگردوندی، حواشی رو دیدی، حواشی رو یادداشت کردی، همه چیش آماده است. من خودم خصوصا چون یاد داشتم میکنم، جزوه دارم، آماده از همه چی. اما وقتی تأسیسیه 1 درس شما رو حداقل بین 2 تا 3-4 ساعت مطالعه میکنم. عللی تعللی هم نمیکنم، تو مطالعه بازی هم نمیکنم، مطالعه میکنم، یعنی وقت میگذارم برای مطالعه. وقت بعد من از این بزرگوار میپرسم خب من اگه نیاز به 2 ساعت مطالعه دارم چطور شما 10 دقیقه میفهمی؟ یه وقتی 10 دقیقه این میفهمه این جهل مرکبه، یه دور روش میخونه، 10 دقیقه طول میشه یه دور روش بخونی فقط. این که این عطف به کجاست، این که ضمیر به کجا برمیگرده، اینا تو فهم اثر داره. این که چی میخواد ایشون بگه، دقت میکنین؟ یه وقتی ما عروش فقط میخونیم، اما اگه یه کسی باشه اونجا که به شما دو تا سوال بکنه، 3 تا سوال بکنه، اگه اون سوالا رو تونستی جواب بده، اون وقت معلوم میشه این درس خوب خوندی. یه ملاک کلی دستون بدم، اگر یه کسی امروز غائب بود، فردا اومد به شما گفت این درس رو برام بگو، چی میخواد بگه؟ کسی که این درس رو نبوده ها، اگه بعد از مطالعه و مباحثه تونستی این درس رو براش کار کنی بگی، تونستی براش جا بندازی که او بفهمه درس رو، وقت معلوم شد مطالعه و مباحثت خوب بوده. وقتی که متاسفانه برای بعضی ها دیگه الان مباحثه دموده شده، برای بعضی ها مباحثه دموده شده، یعنی قدیمی شده. و حالا که دوستان دنیا امروزه خصوصا تو علوم انسانی، تو علوم انسانی رو رویه مباحثه عنایت خاص پیدا کرده، یعنی به بعضیا میگی، میگن این رویه حوزه رویه بسیار کارایی است. خب البته علل مختلفی هم داره ها، علل مختلفی هم داره. من خودم تقریبا توی 100 شاید درسی رو بدون مباحثه و مطالعه نگذاشتم. ماها که مطالعه مباحثمون همش به جا بود شدیم این. حالا اونایی که مطالعه نمی کنن، گاهی یه ذره مطالعه می کنن، مباحثه نمی کنن، یکی در میون کلاس میان، اون وقت ببینید دیگه اونا چه اتفاقی براشون خواهند افتاد. ما تقریبا درسامونو عمدتا نگذاشتیم هیچ چیش بمونه. یعنی حتی رسائل و مکاسب رو من تابستونا هیچ کاری قبول نمی کردم، نواقص توی سال رو جبران می کردم، نواقص توی سال. چون حالا انشالله سطح عالی که برید، البته الان تونم همینه، طبیعتا الان تونم همینه. هر فقهتون چند صفحش مونده؟ 50 صفحه، 100 صفحش مونده. خب فقهی که اینجور تیکه پاره بشه، بعد تو رسائل برید همین اتفاق بیفته، تو مکاسب برید همین اتفاق بیفته، تو کفایه همین اتفاق بیفته، اون وقت درس خارج چه اتفاقی میخواد براش بیفته نمیدونم. یعنی گاهی یه کسی میره درس خارج، آقا تعادل ترازی رو اصلا ندیده، بهش میگی تو چرا تعادل ترازی رو نرسیدی؟ میگه الموجز که نرسیدیم، وقت نشد آخر سال. اصول فقه هم آخر سال وقت نشد، تو کفایه هم آخر سال وقت نشد. تعادل ترازی 3 جا مطرح شده، تو 3 جاشون آخر اصوله ها نرسیده. آقا میشه آدم تعادل تراجی رو نبینه بره درس خارج؟ واقعا گاهی بعضی ها احساس میکنه همینه که لابلای درسای دیگه یه وقتایی از تعارض بین روایت یه حرفی زده شده باشه. نواقصی ها رو باید تابستان جبران کرد، تو ایام مثلا تعطیلاتی که بالاخره پیش میاد خودتون برنامه ریزی کنید. برنامه ریزی نکنید، مطالعه و مباحثه نکنید، آقا سرتون کلاه میره. یه بار برگردید ماهانه، ماهانه ها، یک بار ماهی یک بار برگردید اهداف اولیتون برای ورود به حوزه رو چکار کنید؟ تو ذهنتون بازخوانی کنید. اینا همه درست، اما اینا هیچ کدوم مانع نیست. اگه واقعا دیر اومدن مانع درس خوندن خود نمی اومدی؟
به این نحوه اجتماعی
امکان داره، امکان داری. ببینید سنتون یه مقدار رفته بالا، این درسته، نسبت به اون سیکلیه، نسبت به اون دیپلومیه، این درسته، اما این اینجور نیست که قابل جبران نباشه. قابل جبران بودنش هم با سرعت گرفتن بیجا نیستا. بعضی وقتا ما سرعت میگیریم به جای اینکه جلو بیفتیم عقب میفتیم. چرا؟ چون وقتی میرین درس خارج میفهمیم هنو باید بسینیم لمعه، اون عقب افتادنه، جلو افتادن نیست. یکی از آفتهای این مدرسه متاسفانه اینه که چون سنا بالاست فکر میکنن باید تونتون بخونن که خودشونو برسونن به بقیه. بعد این تونتون خوندن وقتی بیکیفیت میشه ها، به جایی که برسن به بقیه بیشتر عقب میمونن. من سراغ دارم طلبه های خوب، خوب که میگم یعنی طلبه فاضلی است، اهل تبلیغ، اهل منبره، درس هم نسبتا خونده، گاهی بی مطالعه و بی مواسم یه جایی نگذاشته، سالها رفته درس خارج، بعد برگشته نشسته کفایه. بهش میگم چرا نشسته کفایه؟ میگه آن نمیفهمم. اینجوری نشیم که بریم درس خارج بشینیم بعد ببینیم نه اصلا درسمون نیستی چی. شما الان برای مثلا یک کس که صرف ساده داره میخونه بخوای رسائل بگی چجوریه؟ میفهمه؟ من که با این درس ها و تدریسش 20 سال سر و کار دارم خوب میفهمم که اصلا نمیشه برای یه صرف ساده رسائل گفت، جان کندنه، مثل این میمونه که با سوزن بخوای کورو بکنی. اما برای یک کسی که اصول فقه رو خونده، لمعه رو خونده، میشه رسائل گفت. چرا؟ به خاطر اینکه یه چیزایی دستشه. اون وقت کسی که سطحشو خوب نخوند و رفت درس خارج، این مثل این میمونه که رسائل بخواد برای صرف‌ساده‌ای بگه. اون صرف‌ساده که میشه سر رسائل ها همینجوری گیج میزنه، گیج میزنه. مگه نخواد درس بخونید؟ بگید آقا من اومدم اینجا بالاخره تا ساعتی کلکلی بکنم بعدم برم یه گوشه مشغول یه کاری بشم. بخوای قوه علمی داشته باشی آقا باید اصرار داشته باشی هیچ درسی بدون مطالعه و مباحثه و بدون کیفیت جلو نره، بدون کیفیت جلو نره. بدون کیفیت جلو رفت و به این حال عادت کردیم آقا چوب میخوریم، چوبش هم خودمون میخوریم اول، بعدم چوبش حوزه امام زمان میخوریم. فکر نکنید حوزه هم چوب نمیخوره. حوزه ای که توش طلبه های بی سواد باشن چوب میخوره، اون حوزه بی تعارف چوب میخوره. اون توقعاتی که از یک حوزه بالنده وجود داره، طلبه ای که سواد نداشته باشه نمیتونه این توقعات رو عرض کنم پیاده کنه و اجرا کنه و به یه جایی برسونتش. تا کجا خوندیم؟ او اطلاقا الا مع تغایر زمان، مگر تغایر زمان وجود داشته باشه. آقا مراد از تغایر زمان چه زمانی است؟ ای زمان الیلا، زمان نل ایلا. الا مع تغایر زمان یعنی الا مع تغایر زمان الیلا و هو الوقت المحلوف الا ترک الوقت فیه، یعنی در اون وقت. زمان ایلا یعنی اون وقتی که قسم خورده شده بر ترک وعده در اون زمان. مثلا اگر گفت 6 ماه من وعده نمی کنم، اون 6 ماه میشه چی؟ میشه زمان ایلا. اگر گفت 1 سال وعده نمی کنم، اون 1 ساله میشه چی؟ میشه زمان ایلا. لا زمان و صیغه، مراد از زمان ایلا زمان خواندن صیغه توسط مولی نیست. این که میگه لا زمان و صیغه، معناش این نیست که اگر زمان صیغه مورد نظر باشد ها حکم ایلا تکرر پیدا نمیکنه. اتفاقا اگر زمان صیغه باشد، حکم ایلا در یه فروزی حتما تکرر پیدا میکنه. مثل اینکه پارسال یه بار ایلا کرده، امسال هم یه بار ایلا میکنه. صیغه پارسال و امسال خود دو تا ایلاست، دو تا کفاره هم داره چه بسا. ها الان محل بحثمون این نیست. محل بحثمون کجاست؟ اونجایی است که زمان ایلا به معنای وقت محلوف اون تکرار بشه. ها به ان یقول، مثلا اینجور بگه، بگه والله لا وتعت که ستت اشخون فاذا انقضت فوالله لا وتعت که سنه. اینجا فیتعدد الایلاء، البته ان قلنا به وقوعه معلقا علی الصفه. اگر ما گفتیم ایلا معلق بر صفت واقع می شود، ایلا تعدد پیدا کرده. چرا دوستان این شرط رو میاره؟ میگه ان قلنا به وقوعه معلقا علی الصفه، چون ایلاء دوم در این صیغه معلق بر اذن قضته. اذن قضت هم صفته، صفته یعنی حتما به وقوع خواهد پیوست. اذن قضت خب اون شش ماه میگذره دیگه، اینجوری نیست که نگذره که ها. فاذن قضت فوالله لا وتعت که سنت و حین اذن، حالا که شد دوتا ایلا ها، حالا که ایلا متعدد شد، فلها المرافعه لكل منهما، زن میتونه مرافعش مال هر دو باشه، مرافعه برای هر دو بکنه. فلو ما تلف الاول، یعنی ما تلکی دوستان زوج اگر مماطله کند، امروز و فردا کند زوج در ایلاء اول، حتی انقضت مدته، اینجا انحله. یعنی حاکم شهر چیکار کرد؟ 4 ماه مهلت داد. بعد از 4 ماه به زوج گفت یا طلاق بده یا کفاره پرداخت کن. این هی امروز و فردا کرد تا 6 ماه تموم شد. خب این که تموم شد، فلا ما تلف الاول حتی انقضت مدته انحل، یعنی ایلاء اول منحل میشه و دخل الاخر. اون عرض کنم خدمت شما ایلاء دوم داخل میشه، داخل میشه یعنی اون احکامش برش باره. اما و علا مختاره المصنف سابقا، بنابر مختار مصنف سابقا صفحه 425 سطر آخر، عرض کنم خدمت شما من اشتراط تجریده عن الشرط والصفه، که اونجا میگفت ایلا شرطش این است که مجرد از شرط و مجرد از صفت باشه، یبطل الثانی. اینجا اصلا ایلا دوم باطل است. ولا یتحقق تعدد الکفاره به تعدده، محقق نمیشود تعدد کفاره به تعدد حلف و یمین، محقق نمیشود تعدد کفاره به تعدد حلف و یمین. ولا یقع الاستثناء موقعه، دیگه اون استثنایی که جناب مصنف کرد، این استثناء یعنی چی؟ یعنی الا مع تغایر الزمان، اینی که تو جایگاه خودش قرار نگرفته. چرا تو جایگاه خودش قرار نگرفته؟ چون مصداق نداره دیگه، بر اساس اینی که گفتیم. دومی اصلا باطله، چون مصنف خودش نظرش همین بود دیگه، دیگه استثناء در جایگاه خودش نخواهد. تمام شد سوال؟ ببین اگر اشهر معنای اسم تفضیلیش اراده شده باشد، اگر معنای اسم تفضیلیش اراده شده باشد، معناش این است که هر دو مشهورن، یعنی اون مشهوره اینم مشهوره، اما این شهرتش بیشتره. اجازه بدید درست شد، این شهرتش بیشتره. حالا بین دو قولی که یکی نادره یکی مشهور، این مشهور قوی تره اینجا، یا نه بین دو قولی که هر دو مشهور باشن اما یکی شهرتش بیشتر باشه؟ باریکالله. پس مشهور از اشهر قوی تر. این که میخواستم وجهشو بهتون عرض کنم، این که اساتیدتون بهتون میگن مشهور از اشهر بالاتره، علتش اینه. چرا؟ چون مشهور در مقابل قول غیر مشهور قرار میگیره، اما اشهر در مقابل قول مشهور قرار میگیره. اون طرفش هم قویه، اون بر مشهور، این برم مشهور، یه ذره بیشتره. اما مشهور در مقابل غیر مشهور است، چون در مقابل غیر مشهور عقباست. اشهر که میگه هر وقت مراد اسم تفضیلی باشه، معناش میگه در مقابلش عرض کنم خدمت شما مشهوره، مگر اینکه این معنا به یه قرینه اراده نشده باشه. دوستان بزرگوار، ایشون
اینجا گفتید که یه استثناء معنی نداره، این استثناء شاید اول آورد. بعد خب اگر اونجوری که لذت زمان سیغه، خب ما زمان رو به معنی اجرای سیغه بگیریم،
اونجا معنا پیدا میکنه دیگه. حالا ما با این فرض رفتیم جلو که مراد زمان ایلا باشه نه زمان صیغه، چون زمان صیغه رو عرض کردم واضحه، یه صوریش واضحه، مثل همین صورت که عرض کردم. لذا طبیعتا این صورت واضح محل بحث نیست. اونی که محل بحثه مثلا این بوره. دوستان بزرگوار، ما در مورد ایلا اگر عرض کنم خدمت شما ایلا تکرار بشود، آیا کفارش تکرار پیدا میشود براش یا نه، ایلا متعدد میشود یا نه، بحث کردیم. ایشون اینجا یه برگشتی داره به کتاب الزهار، میگه ما زهار رو که بحث کردیم یادمون رفت اونجا، حالا این یادمون رفت من عرض میکنم، یادمون رفت اونجا بگیم آیا زهار اگر تکرار بشه کفارش مثلا تکرار میشود یا نمیشود. حالا میخوایم بحث کنیم آیا به سبب تکرار زهار کفاره زهار متعدد می شود یا نمی شود. ایشون می فهمد اختلاف. به نظر مصنف دوستان، به نظر مصنف قول اقرب این است که به تکرر صیغه زهار کفاره تکرار میشه. فرقی هم نمی کنه تکرار زهار در مجالس متعدد باشه یا پشت سر هم در مجلس واحد، و فرقی نمی کنه که قصد تأسیس کرده باشه یا مطلق گذاشته باشه، البته به شرط این که قصد تأکید نکرده باشد. معناش این است که اگر قصد تأکید کرده باشه، ما بدونیم قصد تأکید کرده، اینجا کفاره تکرار نمیشه. دلیلمون چیه؟ ایشون روایاتی رو ذکر میکنه، اشاره میکنه بهش که این روایات دلالت میکنه بر تکرر کفاره با تکرار زهار. حالا اجازه بدید رو عبارت براتون میخونم، فرصت کم داریم. اما ابن جنید دوستان در مقابل میگه کفاره زهار با تکرار زهار متعدد نمیشود الا در دو صورت. یک صورت اونجایی که مشبهم به ها تغایر داشته باشه، یعنی یک بار بگه انت علیه که زهر امی، اما بار دوم بگه انت علیه که زهر اختی. اگه هر دو رو بگه امی فایده نداره، یه بار بگه امی یه بار بگه اختی، اینجا تکرر میشه. دوم این که اگر اول گفت انت علیه که زهر امی، بعد پرداخت کفاره کرد، بعد دوباره زهار کرد، اینجا تکرار میشه، ولو دومی صیغش با اولی مشبهان بهاش یکی باشه. تو این دو صورتشو میگه قبول داریم، تکرار کفاره رو قبول داریم. اما در غیر این دو صورت میگه تکرار کفاره معنا نداره. جناب ابن جنید هم به روایتی تمسک کرده که جناب شهید میگه این روایت دلالت بر مطلوب ایشون نمی کنه. نگاه کنید ببینیم، میرسیم انشاءالله. نگاه کنید، وف زهار خلافون، در زهار اختلافه. دوستان در زهار اختلافه یعنی چی؟ این که اگه تکرار بشه کفارش تکرار میشه یا نه. اقربه او از تکرار، اقرب این است که بله تکرار میشه به تکرر صیغه. سواء فرق الزهار ام تابعه فی مجلس واحد، فرق نمی کنه زهار رو فرقه، فرقه یعنی چی آقایون؟ یعنی در مجالس متعدده زهار کنه، یا نه پشت سر هم بیاره در یک مجلس واحد. و سواء قصد تأسیس ام لم یقصد، قصد تأسیس بکنه یا نکنه فرق نمی کنه. البته ما لم یقصد التأکید، مادامی که قصد تأکید نکنه. یقصد درست ظاهرن، یقصد اشتباه خوندم من، ما لم یقصد التأکید. چرا؟ لصحیحه محمد ابن مسلم عن الصادق علیه السلام قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات او اکثر. آقا تو دعوای زن و شوهری ها گاهی مرده چفت دهنشو نداره، اینو تکرار میکنه، میگه پنج بار یا بیشتر زهار کرد. قال علیه السلام، قال علی علیه السلام، روایت از امام صادق دیگه، میگه امام صادق از امیرالمؤمنین نقل کردن مکان و کل مرتن کفارت، هر بار یه کفاره داره برای خودش. و غیر حامل الاخبار، روایات دیگه هم داره. عرض کنم خدمت شما این روایتی که خوندم وسائل جلد 22 صفحه 324، روایت دوم همین بابم، این روایت اول ظاهرن بود، روایت دوم همین بابم اینو داره که اونجا هم حضرت وقتی میگن سه بار طرف زهار کرده میفرمان یکفر ثلاث مرات. خب این یک نظر. و قال ابن جنید لا تتکرر، لا تتکرر یعنی چی؟ یعنی کفاره با تکرر زهار تکرار نمیشود الا در دو صورت. یک، الا مع تغایر المشبه بها. مشبه بها یعنی اون ام یا اخت یا عمه یا خاله. یه بار بگه انت علیه که زهر امی، یه بار بگه انت علیه که زهر اختی، خب اینجا تکرار میشه. یا نه تخلل تکفیر، کفاره فاصله بندازه، یعنی زهار اول رو که کرد کفارشو بده دوباره زهار کنه، اینجا هم کفاره متعدد میشه. استنادن الی خبرن، ایشون میگه آقا میدونید چرا من میگم لا تتکرر؟ به خاطر یه روایت. این استناد به خبر، دوستان من متن روایتو بخونم شما ببینید این استناد چیه. روایت ایشون اینه، ان عبدالرحمن ابن الحجاج، حواست به من باشه، ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجلن. دقت کنید به روایت، ایشون میگه لا دلالت فیه علی مطلوبه، این دلالت نداره. فی رجلن ظاهر من امرأته اربع مرات، اربع مرات فی کل مجلس واحده، انگار میخواد بگه توی مجالس متعدد. قال علیه کفارتون واحده، دیگه ما صریح تر از این چی میخوام؟ طرف میگه چهار بار زهار کرده تو مجالس متعدد، حضرت فرمودن علیه کفارتون واحده، فی کل مجلس واحدتون، مثلا در هر مجلسی یکی، یعنی مجالسش میخواد بگه متعدده. انگار وسائل جلد 22 صفحه 326. دوستان بزرگوار، قبل از اینکه اون لا دلالته رو براتون عرض کنم، این که میگه استنادن الی خبرتن، این استناد مال اون الا مع تغایر نیستا، این استناد مال الا در صورت تخلل نیستا، اون استثناءات رو اصلا ایشون دلیل نیاورده براش، برای خود لا تتکرر استناد کرده به این روایت. اما شهید میفرماد این به درد نمیخوره، هیچی هم در موردش نمیگه که چرا به درد نمیخونه این روایت. مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل الشیعه، دیگه عبارتش تو وسائل الشیعه است، برید ببینید، ایشون این روایت رو توجیهش میکنه. من میگم شاید شهید ثانی هم مرادش همون توجیهاتی است که شیخ حر عاملی در ذیل همین روایت آورده. ایشون میدونه چی میگه؟ میگه حمله و شیخ علی ان المراد کفارتون واحده فی الجنس کما یأتی، این یک احتمال، کار کارش نداره. و یمکن حمله علی ما لو کرر رسیقه به قصد تأکید. شهید ثانی هم اینو پذیرفت، گفت اگر اون صیغه بعدی چی باشه؟ تأکیدی باشه، ما هم قبول داریم که تکرار پیدا نمیشه. ها، این روایت رو حمل کنیم بر تکرار صیغه به قصد تأکید ظهار الاول لا انشاء ظهار آخر. چرا دوستان این روایت اینجوری حمل میکنیم؟ از باب جمع بین روایات. آخه ما روایت دیگه هم داشتیم که حضرت فرمود سه تا کفاره باید بده، برای هر ظهاری باید یه دونه کفاره بده، خب اونا رو داریم، اینم داریم، لذا باید مثلا حملش کنیم بر صورت تأکید، بگیم در فرضی که اون ظهار دوم و سوم تأکید اولی بوده لازم نیست، اگر تأکید نبوده لازمه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.